ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرانسه اعلام کرد گزارش آژانس در مورد ایران باعث نگرانی عمیق پاریس شده است. نتایج یک مطالعه اقلیمی میگوید افزایش دما در منطقه خاورمیانه دو برابر میانگین گرمایش جهانی است. پلیس ضد تروریسم آلبانی سفارت ایران در تیرانا را تفریش کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. فرانسه اعلام کرد عدم همکاری مستمر جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باعث نگرانی عمیق این کشور شده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش در حال رایزنی با متحدان خود درباره عدم همکاری تهران با آژانس پیشاپیش اجلاس شورای حکام است. او اظهار داشت متاسفانه ایران فرصتهایی را که مدیر کل برای مذاکره و روشن شدن وجود مواد رادیواکتیو در مکانهای اعلام نشده در اختیار تهران قرار داده بود را از دست داده است. در همین حال نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای در مورد تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و آن را زیان بخش توصیف کرد. اجلاس آتی شورای حکام آژانس 21 تا 25 شهریور ماه برگزار خواهد شد. بر اساس یک مطالعه اقلیمی افزایش دما در منطقه خاورمیانه دو برابر میانگین گرمایش جهانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش این مطالعه که پیشاپیش در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال 2022 منتشر شده میگوید 400 میلیون نفر در خاورمیانه در معرض موج‌های پی در پی گرمای شدید هوا، خشکسالی‌های طولانی و بالا آمدن سطح آب دریاها قرار گرفتند. محدوده جغرافیایی این مطالعه از یونان و مصر در غرب تا ایران در شرق را در بر می‌گیرد و کشورهای سوریه، لبنان، اردن، عراق، کویت، بحرین و امارات را شامل می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعه تقریباً تمام حیطه‌های زندگی به شدت تحت تأثیر آب و هوای گرم‌تر و خشک‌تر قرار خواهد گرفت و در نتیجه آهنگ مرگ و میر سرعت می‌گیرد و نابرابری بین جمعیت فقیر و ثروتمند به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال 2022 قرار است از 15 تا 27 آبان ماه در شرم الشیخ در مصر برگزار شود. محمد علی محمدی فرماندار همدان از بازداشت 25 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی به دلیل قطعی آب در این استان خبر داد. او گفته است از این تعداد 20 نفر از آنها ساکن استان همدان نبوده و با حضور در همدان قصد ایجاد رعب و وحشت و نارضایتی بین مردم را داشتند. در همین زمینه با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم که در مورد بازداشت این 25 نفر بیشتر برای ما توضیح بدن.
استان همدان اتفاقا استانی است که به دلیل اینکه کمتر درگیری های سیاسی در اون در جریان بوده، معمولا گروه های حقوق بشری فعال نیستن و از این جهت دسترسی به اطلاعات بازداشت شدگان سخت‌تر هست. اما اون چیزی که مشخص است قاعدتا بازداشت شدگان از افراد محلی بودن که و این سخنان فرماندار بعیده که اساسا هیچ محلی از اعراب داشته باشه، چون اگر که به هر حال افراد گروه های سیاسی یا حالا حتی فعالان مدنی به نوعی در این اعتراض ها حضور داشتن، قاعدتا اطلاعاتشون منتشر می شد. برای همین افراد بازداشت شده اتفاقا از افراد معمولی بودند که هنوز اطلاعات مربوط به بازداشت اونها منتشر نشده. این آمار 25 نفر که توسط فرماندار اعلام شده آمار قابل توجهی هست، چون به هر حال ممکنه که آمار غیر رسمی بیشتر باشه. از سوی دیگه اعتراضات در همدان خیلی ملایم‌تر از اعتراضات شهرهای دیگه بوده و حتی شعارهایی هم که داده می شده به نسبت شعارهای دیگر شهرهای ایران شعارهای به نسبت معتدلتری بوده. از این جهت بازداشت این 25 نفر قابل توجه هست و نشون میده که به هر حال وضعیت مواجهه نیروهای امنیتی با اعتراضهای صنفی یا اعتراضهایی که به عنوان اعتراضهای آب مطرح میشه چگونه هست. این هم که فرماندار گفته به حال 20 نفر از افراد ساکن استان همدان نبودن، معمولا عددیاتی است که مقامات جمهوری اسلامی برای زیر سوال بردن اعتراضات مردمی ازش استفاده میکنن، چون حتی مثلا اگر اعتراض سیاسی در جریان بود ممکن بود که این گفته شه که مثلا فلان گروه سیاسی وارد این موضوع شدن و میخواستن اعتراضات را به تعبیر مقامات حکومتی منحرف بکنن، اما اینجا اعتراض کاملا اعتراض موضوع آب ده و به هر حال کاملا هم مشخص است که تنها گروهی از مردم میتونن در این اعتراضات شرکت کنن که به نوعی از مشکل قطعات به سطوح اومده باشن و شعارها هم اساسا شعارهای سیاسی نبوده که گفته بشه مثلا افرادی از مناطق دیگر میخواستن در این تجمعات شرکت بکنن.
با گذشت حدود 4 هفته از بحران قطع آب لوله کشی همدان و با وجود وارد شدن ده‌ها چاه جدید به مدار آبرسانی، آب مناطق گسترده از این شهر همچنان گاهی تا 20 ساعت در شبانه روز قطعه و شهروندان هم میگن آب لوله کشی، آب لوله ها قابل آشامیدن نیست. قبل از اون هم استاندار همدان گفته بود که پروژه انتقال آب به شهر همدان باید تا پایان مرداد امسال تکمیل بشه، اما ما دیدیم که در طول 17 سال گذشته فقط 40% از این پروژه انجام شده. خب مردم برای حل این مشکل باید به کجا اعتراض کنند و این پروژه قرار کی تموم بشه؟
استاندار همدان وعده داده که فاز اول این پروژه تا 2 هفته دیگه به بهره برداری میرسه، اما حتی اگر این پروژه هم افتتاح بشه به هر حال مشکل آب خیلی خاص‌تر از این حرف هاست که بخواد با این پروژه حل بشه، چون که بر اساس گزارش های مقامات رسمی سد اکباتان که تامین کننده بخش عمده آب همدان بوده اکنون فقط 8% آب داره و به تعبیر خبرگزاری ایسنا این سد کلا خشک شده. از این جهت این پروژه های آبرسانی هم پروژه های موقتی هستند، چون معمولا پروژه های انتقال آب به هر حال باید به شکلی باشن که اون سرچشمه آب دارای آب کافی باشه، اما معمولا این پروژه ها به گونه ای هست که اون سرچشمه هم بعد از مدتی خودش خشک میشه و دچار مشکل میشه. این چاه هایی هم که به هر حال وارد مدار تامین آب شدن اساسا کیفیت لازم رو ندارن، چون که آب چاه ها حتی در شهرهای دیگه که معمولا استفاده میشه بیشتر در موارد ضروری هست نه در موارد دائمی. همچنین این چاه ها قاعدتا قبلا برای مصارف کشاورزی استفاده میشدن و نمیتونن به صورت دائم برای تامین آب شرب استفاده بشن. مشکل آب همدان مثل مشکل خیلی از دیگر شهرهای ایران این هست که دیگه به دلیل مصارف بی‌رویه‌ای که در به خصوص بخش کشاورزی وجود داشته و دم آبرسانی مدرن و عدم بروز شدن شبکه‌های آبیاری و همه اتفاقات دیگه اساساً آبی نمونده که بخواد منتقل بشه و این پروژه‌ها هم اساساً مقطعی هست، ممکنه که در آینده تکرار بشه. برای حل مشکل آب مقامات جمهوری اسلامی باید یک سری تصمیمات اساسی بگیرن و یک سری اتفاقات خاص بیفته که در هیچ دولتی این اراده وجود نداشته و بعیده که در دولت آقای رئیسی هم این اراده وجود داشته باشه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا بامداد امروز به دعوت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در رامشتاین پایگاه نظامی این کشور در آلمان گرد هم آمدند تا درباره حمایت بیشتر از اوکراین در جنگ با روسیه، ارسال تسلیحات سنگین و تجهیزات زمستانی برای سربازان اوکراینی رایزنی کنند. وزیر دفاع آمریکا در این نشست اعلام کرده که واشنگتن 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و وام در اختیار اوکراین به کشورهای همسایه آن برای خرید جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی آمریکایی قرار می‌دهد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
50 تن از وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی که پنجشنبه این هفته در رامشتاین، پایگاه نیروی هوایی آمریکا در آلمان، گرد هم آمده‌اند، جملگی از اعضای گروه موسوم به تماس با اوکراین هستند. آنها از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین تاکنون دو بار در این پایگاه و یک بار هم در بروکسل، پایتخت بلژیک، درباره بحران جاری در اوکراین و هم مسائل امنیتی این کشور گفتگو کردند. سه روز پیش از نشست رامشتاین، دنیس شمیحال، نخست وزیر اوکراین به آلمان آمد و با رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. او ضمن انتقاد از دولت آلمان که در آغاز حمله روسیه تنها به ارسال تجهیزات حفاظتی از جمله کلاهای ایمنی بسنده کرد، یادآور شد در مرحله بعد اما آلمان سلاح‌های مدرن از جمله سامانه دفاع هوایی، سکوهای پرتاب موشک و توپخانه ارسال کرد. نخست وزیر اوکراین در ادامه خواهان تسلیحات و تجهیزات بیشتری از جمله از آمریکا تانک‌های آبرامز و از آلمان تانک‌های لئوپارد 2 شد. وی همزمان از آلمان برای ارسال موشک‌اندازهای موسوم به مارس 2 که کارایی‌اش را در نبرد با روسیه به خوبی نشان داده سپاسگزاری کرد. به این ترتیب با توجه به این خواسته های نخست وزیر اوکراین، بحث محوری همایش پنجشنبه وزیران دفاع و مقام های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا در رامشتاین، پایگاه نظامی آمریکا در آلمان، بر ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین دور می‌زند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا که سرپرستی گروه موسوم به تماس با اوکراین را در دست دارد، همچنین ینس ستولتنبرگ، دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو را هم به نشست پنجشنبه دعوت کرده. پیمان نظامی ناتو پیش از این اعلام کرده بود سربازان اوکراینی را به تجهیزات زمستانی از جمله لباس گرم، چکمه و چادر مجهز می کند. خانم کریستین لامبرشت، وزیر دفاع آلمان هم که در سومین نشست گروه موسوم به تماس با اوکراین شرکت دارد، اعلام کرد کشورش تسلیحات سنگین از جمله 30 فروند تانک ضد هوایی گپارد راهی این کشور در حال جنگ می کند. آلمان طی 6 ماه و اندی که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می گذرد، تاکنون تسلیحاتی مانند توپخانه، سکوهای پرتاب موشک و سامانه‌های دفاع هوایی در اختیار ارتش اوکراین قرار داده. از طرفی دولت آلمان به تازگی یک بسته کمک نظامی به اوکراین در ارزش بیش از 500 میلیارد یورو تصویب کرده و این در حالی است که کمک‌های آمریکا به اوکراین تاکنون از مرز 13 میلیارد دلار هم فراتر رفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعتی پس از اینکه دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت ایران در تیرانا ساختمان سفارت را تخلیه کردند، پلیس ضد تروریسم آلبانی این ساختمان را تفتیش کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صبح پنجشنبه کارمندان سفارت اسناد و مدارک موجود در این محل را پیش از ترک ساختمان سوزاندند. روز چهارشنبه نخست وزیر آلبانی روابط دیپلماتیک کشورش را با ایران قطع کرد و به کارکنان سفارت ایران 24 ساعت مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. نخست وزیر آلبانی ایران را متهم کرده که در 15 ژوئیه سال جاری حملات سایبری علیه نهادهای دولتی آن کشور انجام داده که منجر به فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباط الکترونیکی شد. از آمریکا و بریتانیا نیز حملات سایبری جمهوری اسلامی به نهادهای دولتی آلبانی را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد اتهام حملات سایبری ایران و آلبانی آن را ادعایی بی اساس خواند. در همین زمینه کشورهای متحد آلبانی در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای حملات اخیر سایبری را که تیرانا و واشنگتن به جمهوری اسلامی نسبت دادند محکوم کردند. آلبانی یکی از اعضای ناتو است. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. این بخش خبری به پایان رسید. دعوت میکنم که در ساعات دیگه همچنان شنونده خبر رادیو فردا باشید.